تلفظ درونی در انشاء هست. تناقض درونی در انشاء داره، این نمیشه. اما اگر تناقض درونی در انشاء نباشه، وجه نداره که بگیم این از شبت که باطله. آره همین اصلا یعنی انشاء محقق نشده.
بحث ما در این مثال عقد هست، محتواش چیه؟ وقتا این طلابش
بعد
اون چیزی که در
نیست. نه میگیم بی خود نه، عقد بس محقق شد. میگیم آثار را شما دارین نفی میکنید، این کارتون درست نیست که نفی میکنید. هیچ عقلی نمیپذیره که بگین اثر را نفی کردن کار درستیه. شرط را عرف القا میکنه، نه اینکه بیاد خود عقد را القا بکنه. اونجایی که تناقض پیدا بکنه، انشاء تحقق پیدا نکنه، خود کل عقد اصلا تمام میشه میره. ولی اگر عقد مشکلی نداره، اثر عقدم و مفاد عقدم تملیکه، این انجام شده، حالا اومده در کنار این و ضمن اون گفته که انتفاعی از این نبر، میگه این حرف در حرف بی حساب و کتابیه. یعنی ادله المؤمنون عند شروطهم این شرط را نمیگیره. عقد که محقق شده، یک شرطی آورده، این شرط اگر نافذ باشه خب چیز عجیب غریبی میشه. المؤمنون در شروطهم این شرط را نمیگیره. این فنی فقهیش اینطوره، نه اینکه بگیم چون اینجوری گفته پس عقد اصلا اینجا محقق نشد. نه، عقد یک تملیک و تملک اعتباری است که محقق شده. سامعه، این همون نکته بود که ما دیروز تاکید داشتیم که سامعه کنم که شرط منافی و منافی مقتضای عقد اون است که بگه بعتو که علی الله تملکهو، این منافی و مقتضای عقد، یعنی اصلا عقد رو نمیذاره محقق بشه. اما این که بیاد شرط بکنه بعتو که علی الله تنتفع بهی به ای نحوه، یا لا تنتفع بهی فی المحللات که اینجا بحث اینجاست، یا لا تنتفع بهی در آثار ظاهره یا در بعض آثار، این اقصا تو میره. هیچ کدام تناقض درونی ایجاد نمیکنه که صیغه و عقد و انشاء رو مختل بکنه، بلکه شرطی است که میاد جلوی آثار مترتبه علی العقد رو میگیره، نه خود عقد رو مختل بکنه. میگیم این شرط نافذ نیست، برای اینکه المؤمنون شروطهم این رو نمیگیره. این شرطی که بیاد بگه هیچ آثار یه چیز رو کلن برداره، این نافذ نیست. حالا خلاف کتاب، خلاف شرع، نمیدونم چیه، به یه دلیلی این شرط اختلال داره فقط، اما صیغه و عقد سر جای خودش محفوظه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فروختن یا معامله بود نسبت به اشیایی که دارای منافع محلل و محرم است، بیاد اون رو بفروشه، اما به شرط این که در مسیر حرام مورد استفاده قرار بگیره و از اون انتفاع محلل برده نشه. بعتک العنب علی ان تجعله خمرا، و هر مصداق دیگری از این قبیل که یکی از بحث‌های شایع و رایجه و مصداق زیاد پیدا میکنه. در اینجا عرض کردیم که بعد از ذکر مقدمات گفتیم که اقوال عرض شود که چهارگانه‌ای وجود داره و وارد ادله‌ای شدیم که دلالت بر اقامه شده بود برای بطلان یا حرمت، حرمت تکلیفی یا بطلان وضعی. اولین دلیل از این ادله بیانی بود که مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتن که فرمودن که این شرط شرط منافی مقتضای عقد است و شرط منافی مقتضای عقد کل عقد را باطل میکنه. این دلیل بر بطلان میشون، حرمت درش نیست ولی بر بطلانه. این استدلال ایشون بود. جوابی هم که داده شد، ما اون جواب را که جواب مبنایی بود با توضیحاتی که دادیم و تقریری که داشتیم قبول داشتیم. جواب اول این شد، جواب اول از این استدلال این شد که عرض شود که این شرط منافی مقتضای عقد نیست و به عبارت دیگه شرطی نیست که ذات عقد را اولا و به ذات مختل بکنه و دوچار تناقضش بکنه و انشاء را نگذاره محقق بشه. چنین شرطی نیست، بلکه شرطی است که بعد از فرض این که عقد و معامله محقق شده داره جلو آثار رو میگیره. خب این منع از آثار به طور کلی یک امری است که عرض شود که شرطی است که به دلیل اینکه مخالف شرع یا عرف این رو نمیتونه هضم بکنه و مشمول و به هر دلیلی که الان در جای خودش دیگه باید بیشتر بحث بشه، المؤمنون عند شروطهم این رو نمیگیره، ولی از اون شرط میره کنار و عقد سر جای خودش محفوظه. بله اگر کسی گفت شرط فاسد مفسد عقد است، اینجا میگه عقد باطل میشه، ولی اون از حیث دیگری است که معمولا هم این رو نمیگن. ما هم این رو قبول نداریم، میگیم شرط فاسد مفسد عقد نیست، خود شرط مختل میشه اما عقد سر جای خودش محفوظه. این عرض شود که یک پاسخ بود که پاسخ مبنایی بود، منتها مبانیش رو توضیح دادیم دیگه که ظاهرا این مبنا درستره و قابل دفاع تره. بله نه اون حالا نه این نیست، نه در ادله دیگه داره که حالا انشاءالله به جایی مناسبتی پیدا بکنه بحث میکنه. بحث در
سوال تبا
این که
آیشان
هست یا نه؟
بله بحث ما داریم که حالا عقل هست
بله بله
بحث ما
داریم. بله دیگه نه عقد هست به عکس ما عرض میکنیم که این عقد واقعا عقد، انشائش مشکل نداره، تملیک و تملک اعتباری حاصل شده، منتها اون میخواد جلوی آثار انتفاعات که مترتب علی العقد جلو اون رو میخواد بگیره. این میگیم که شرطش نافذ نیست. وقتی میخواد جلو کل آثار رو بگیره این شرط نافذ نیست، اما عقد مشکلی نداشته ولی زن نافذه. نه این فرمایش تبریزی میشه. حضرت امام میفرماد که این منافی با مقتضای عقده. منافی و مقتضای عقده یعنی اینجا اصلا عقدی پیدا نشد. بله ما میگیم که منافی و مقتضای عقد یعنی این که شرط بیاد جلوی تملک رو بگیره. این میگه نمیشه تملیک بدون ما دلیلمون آوردیم، ما گفتیم که این البته این رو همه قبول دارن، ما میگیم این قبول داریم، اونجایی که شرط بیاد جلوی تملک شما رو بگیره یعنی تملیکی نیست. اینجا ما میگیم هست چرا نیست؟ این عقد که مبادله مال به مال در عالم اعتبار، این در عالم اعتبار واقعا مبادله مال به مال شده. اصلا انتفاعات متوقف و مترتب بر عقده. بعد از اینکه تبادل اعتباری محقق شد میگه حالا میتونه انتفاع ببری. چی؟ تبادل اعتباری دیگه. بله مبادله. وقتی در مقام اسلام علیکم در مقام عقد داره معامله داره، میگه که بیع تو که هازا، ملک تو که هازا، دیگه تو اعتبار همه میگن مال اوست. مرتضی میگه مالی است که الان نمیتونه ازش انتفاع ببره. این مال. نه ما واقعا مبادله اعتباری است.
با قسم اول چه
فرقی داره؟ با کدوم؟ فرقش اینه که تو همون اعتبار ملکیت، اون میگه نه من میگه من اعتبار تملیک کردم ولی اعتبار تملک تو نمیکنم. این تملیک بلا تملک نمیشه، اون که هیچ که بحثی نداره و روشن هم هست. میگه من به تو که هازا، ملک تو که هازا، ولی علا الله تملک او، یعنی همون تملک اعتباری رو جلوش گرفته. ولی در این اقسام بعدی نه، تملک اعتباری رو جلوش نگرفته، تملیک کرده، تملک هم محقق شده، منتها اثر اینها استفاده است. میگه من شرط کردم استفاده نکنی ازش. میگه عرف میگه که این شرط حرف بی حسابی کتابی است، خلاف شرع، خلاف چیز عقلایی است که بیاد بگه که استفاده نکن. ولذا شرطش مشمول المؤمنون عند شروطهم نمیشه. اون مبادله مال به مال هم که محقق شد، آثار برش مترتب میشه. این فرمول درست فقهیشه که آیه تبریزی میفرماید و تنافی در ذات انشاء اینجا وجود نداره. بیش از این هم بله این منافات داره، ولی این منافات که داره نه اینکه انشاء رو نگذاره محقق بشه، میگه این که منافیه با اون امر درسته اینو شما قبول نکن. منافیه با مقتضای عقل به معنای کلی این دومی هم هست، ولی نه به حیثی که انشاء رو نظر محقق بشه. انشاء و مبادله محقق شده، این منافیه مشمول المؤمنون و شروطهم نیست، ولی زن لغوه و عبسه و میره کنار. قاعدش این چنین چیزیه.
من شاید نادری باشه مثلا یه فلان
کار رو مثلا نورش دیگه گفتیم دیگه. حالا فعلا اصلا ما حد اکثر رو گرفتیم، میگیم فرض میگیریم شرط میکنه که هیچی اصلا استفاده نکنه، میگیم دیگه از این بالاتر نیست. اینجاشو که گفتیم اوناش دیگه روشنه، اوناش قطعا منافی مقتضی عقل نیست و حد اکثرشو که چی کردیم.
شرط صحیحه
نه از من شرط نمیاد انشاء را بی انشاء بکنه. شرطی میتونه بگیم که چی هست، منافیه با عقد، که انشاء را جلوش بگیره. انشاء را جلوش نگرفته، انشاء محقق شده در عالم اعتبار و مبادله اعتباری محقق شده، نتیجه این استفاده هاست، جلو استفاده رو میخواد بگیره. عرف میاد میگه که این منافیه، درسته منافیه، ولی منافی که هست منافی را بذار کنار. تنافی در حدی نیست که خود عقل را مختل بکنه. میگه المؤمنون عند شروطهم، اینو نمیگیره، این حرف درست نیست که بگی جلو همه انتفاعات شخص رو بگیری، برو کنار. کنار که بره اون مبادلات مالن به مالن، بیتو که و اشتری تو، این سر جای خودش محفوظه، مشمول عفو بالعقود میشه. عرض شود که ببینید ما یه عفو بالعقود داریم که هر عقدی را میگیره. در اون قسم اول اصلا عقدی محقق نشد، ولی ذا عفو بالعقود اینجا نیست. اما از قسم دوم به تا آخر همه جا عقده، اون تبادل اعتباری و انشاء محقق شده، عفو بالعقود اونو میگیره. میگید این شرط اگر باشه نمیگذاره که اثری بر اون مترتب میشه. میگه این شرط المؤمنون شروطه مون رو نمیگیره، چون اصلا کلن سیستم و لزوم عقد و لزوم شرط دو تا قاعده است، لزوم عقد عفو بالعقود، لزوم شرط المؤمنون شروطه. تو قسم اول المؤمنون عفو بالعقود نمیتونه بیاد، چون شرط شرطی است که اصلا تو عالم اعتبار انشاء رو مختل کرده. اما تو اقسام بعدی این شرط اصل عقد رو مختل نکرده، ولی ذا عفو بالعقود رو میگیره. میگید که المؤمنون چه، این شرط آمده جلو اون رو میگیره، جلو آثار رو میگیره. میگیم جلو آثار رو میگیره و چون خلاف شرعه یا خلاف مرتکزات عقلاست، المؤمنون عند شروطهم شامل اون نمیشه. عفو بالعقود میگه عقد درسته، شرطش مؤمنون عند شروطهم نمیگیره، ولی ذا شرط میره کنار، عقد نافذه بدون این شرط. این فنی قصه اینطوره و به نظر میاد این نظر و نظریه اقوای از اون هست. این جواب اوله. بنابراین استدلال اول از حضرت امام که فرمودن که اینجا شرط منافیه با مقتضای عقد است، طبق اون بحث مبنایی ما اون رو نمیپذیریم. ما به لحاظ مبنایی همون رأی دوم که فقط قسم اول منافیه مقتضای عقده، بقیه جلوی اصل عقد رو نمیگیره، ما اون رأی رو میپذیریم و بنابراین عفو بالعقود میاد اینجا، ولی عرض شود که المؤمنون عند شروطهم اینجا نمیاد. در بحث ما البته المؤمنون عند شروطهم خیلی روشنه که نمیاد، برای اینکه شرط حرام داره میکنه، الا ان تجعله خمرنه، خب این شرط میره کنار، اما اصل عقد سر جای خودش محفوظه. عرض شود که این جواب اوله. جواب دومی هم میشه اینجا داد که اجازه بدید این جواب دوم رو در استدلال و بحث بعدی چون با اون خیلی نزدیکه اونجا عرض میکنم. یه جواب دومی است که در استدلال بعدی اون رو توضیح خواهم داد. این دلیل اول بود که اشکال مبنایی داشت تا اینجاش. دلیل دوم بر عرض شود که بطلان بیان دیگری است که باز در کلمات دیگران هم آمده. حالا حضرت امام در اینجا حالا بیشتر ما از ایشون داریم نقل میکنیم چون تقریر بهتری دارن. باز در کلام ایشون اومده این بحث از امام در همون جلد اول مکاسم معلمه صفحه 180 بوده 179 80 و در تقریرات در کتاب مرحوم آقای تبریزی صفحه 180 اون 180 و 80. در دومین دلیلی که برای بطلان این جور معامله که بگه می فروشم به تو این چاقو را به شرط اینکه کسی با او بکشی یا این عنب را می فروشم به شرط اینکه خمرش بکنی، دومین دلیل برای بطلان این معامله این است که عرض شود که از شرایط صحت بیع این است که متعلق بیع یا معامله مال باشه و ارزش و مالیت داشته باشه و اگر چیزی مال نباشه بیع نسبت به او باطله. در مکاسب حتما یادتونه ملاحظه کردید که اینطوره که اول شرایط متعاقدین رو بیان میکنه بعد شرایط عوضین. در شرایط عوضین شاید اولین شرط در مکاسب اولین شرط اینه که باید ان یکون المبیع والعوض والمعوض مالن. این همه قبول دارن باید مال باشه و مالیتی داشته باشه تا اینکه معامله نسبت به او درست باشه. این مالیت البته در همونجا گفته شده که مالیت عرفیه ای که شرع هم اون را منع نکرده باشه، هر دو باید جمع بشه. عرفاً یک نوع اعتبار و ارزشی داشته باشه این سمن و مسمن و شارع هم جلوی اون ارزش را نگرفته باشه. ولذاست که اگر چیزی عرف براش اعتباری قائل نیست، مثالی که تو مکاسب زده میگه مثلا حشرات یا یه چیزایی که عرف براش هیچ ارزشی قائل نیست، عرض شود که حالا اینکه مبنای ارزش و مالیت چیه در جای خودش بحث میکنیم. خیلی بحث مهمیه تو اقتصاد امروز هم خیلی رو این بحث شده، اونجا که برسیم اونها رو بحث میکنیم. عرف باید مالیت رو بپذیره ولی زام اگر چیزی عرفاً ارزشی کسی براش قائل نیست، عرض شود که دیگه معامله به او درست نیست. زباله ایست که کنار ریخته میشه که هیچ ارزشی عرف براش قائل نیست، خب میگه این نمیشه معامله کرد. البته این تو اون زمان بوده والا اینا نسبیه دیگه، ممکنه یه وقتی زباله ممکنه نه که پیدا میشه ولی نسبیه دیگه، تابع اینه که چه بهره ای بشه از او بود.
حجتیتن برای کاری هم هست
چی؟
حجتیتن برای کاری هم شامل هم نمیشه.
چطور نمیفهمم؟
حجت برای کار کردن یک فعلی انجام بده.
بله اونجا هم باید کار یک کاری باشه که ارزش داشته باشه. همه کارها ارزش نداره، ارزش اقتصادی نداره. نه بله. بله بله عرف هم در زمانها تحول پیدا میکنه. مثلا زباله‌ای که بیرون می‌ریزن یه زمانیش ارزشی نداره ولی وقتی صنعت پیش بره بده همین زباله بازیافت میشه ارزش پیدا میکنه و هم این که ممکنه در زمان واحد در عرف‌های مختلف تفاوت پیدا میکنه. عرف غالب اون منطقه است که میخواد معامله بشه. بله حالا اینا رو در جای خودش اونجا بحث کنیم. گاهی هم هست که عرفاً براش اعتبار قائلن ولی شرع ارزش اون رو الغا کرده، مثل همین خمر. خمر شما برید همین الان تو بازارهای از شاید کشورهای غیر اسلامی و نمیدونم جاهای مختلف ببینید، خب ارزش داره و با چه ارزشی هم تبادل میشه ولی شارع اون ارزش رو الغا کرده. ولی زاز چیزی میشود بله؟ بله دیگه داریم عرض میکنیم، یعنی باید نه عرف عقلا که اون رو میپذیرن، عرف عقلا که اعتبار براش قائلن، منتها شرع الغا کرده. ما همین داریم میگیم که چیزی میتواند متعلق معامله قرار بگیره که مالیت عرفیه‌ای داشته باشه که شرع هم اون رو ردع نکرده باشه. این میشه شرط صحت معامله. خب این رو حالا تفاصیلش در خود کتاب بیع و در شروط عوض این در باب بیع خواهد آمد. اجمالش همین است که عرض کردیم. حالا در ما نحن فی مرحوم امام فرمایششون اینه، دلیل دوم این است که معامله به این که بگه من خمر به عنب را به تو فروختم به شرط این که از اون استفاده خمریت بکنی، اون را تبدیل به خمر بکنی، نه استفاده دیگری از اون نبری، این معامله فرمان معامله ممکنه استدلال بکنیم این معامله باطله، برای اینکه این شیء مورد معامله دیگه مالیت نداره. وقتی که اگر این شرط نبود، این عنب یا این چاقو یا این سلاح یا هر چیزی از امور عالم که بهره حلال و حرام داره، منافع حلال و حرام داره، خب عرف میگه این حلال این منافع داره، شرعم بعضی از اونها را منع کرده ولی بعض بخش زیادش را قبول داره، ولذا عرفیت شرع مالیت عرفیه‌ای داره که شرعم علل اصول اون را قبول داره، فقط یک محدوده ای از اون را منع کرده. این اگر شرط نبود این میشد مال و معامله با او درست بود. اما شرط در اینجا نمیگیم منافی با مقتضای عقده، نه، شرط در اینجا این عین را از مالیت ساقط میکنه، این عین را از مالیت ساقط میکنه. عقد و معامله ای درسته که بیاد روی مال، ولی اینجا شرط میاد میگه هازا دیگه لیسه به ماله. چرا؟ برای اینکه این مالیت این به خاطر مالیت شرعی و عرفی، این مالیت عرفیه مورد قبول شرع به خاطر امکان استفاده های حلاله. عرف چون میبینه که امکان استفاده حلال داره، شرعم اون را قبول کرده، میگه این مال و معامله به اون درسته. اما فرض اینه که این شرط اومده این معادله رو به هم زده، این شرط میگه که به تو که این عنب، ولی به شرط این که استفاده خوردن و نمیدونم یا سرکه کردن ازش نکنی، این رو مبدل بکنی به خمری که مایه مسکره و حرامه و ملغاس مالیت اون. پس این عنب دیگه الان مالیت نداره، برای اینکه شرط کرده که فقط در جهت حرمت و تبدیل به خمر ازش استفاده بشه. خب اون جهتی که مبنای مالیته او شرط کرده که نه، اون جهتی که عرض شود که او شرط کرده که آری، اون مبنای مالیت نیست، شارع اون رو قبول نداره. بنابراین فروختن عنب به شرط این که خمر بشه مثل اینه که بیاد عرض شود که هوا رو بفروشه، که هوا ارزش اقتصادی نداره، هوا این که ما درش تنفس میکنیم خیلی ارزش داره ولی ارزش مالی و اقتصادی نداره، یا مثل یه ذره خاکی که گردیست که روی کفش کسی نشسته، که این گردی که روی کفش اون نشسته این مالیاتی براش قائل نیست. این مال هم در اینجا شده یه چیز لامال به خاطر این شرط. در استدلال اول میگفتیم شرط منافی عقده، ولی اینجا میگیم شرط متعلق معامله را از مالیت ساقط کرد. اینم استدلال دلیل دومی است که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در همون صفحه 180 حدود صفحه 180 بهش تمسک کردن و اقامه کردن برای عدم اعتبار ارشاد که این امر. طبعا همین، حالا ما اون رو دیگه جدا نمی کنیم، همین مبنای میشه که عرض شود که آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هم اینجا رو شامل بشه، چون چیزی که مال و ارزش نیست اگر بخوایم ثمنی مقابل او بدیم یا بگیریم، میگه که این اکل مال به باطله، یعنی در مقابل چیزی که ارزش نداره شما دارید اکل مال میکنید، ولذا با این شرط این امر میشه از مالیت ساقط میشه و شرط صحت عقل از بین میره و لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل هم این رو میگیره دیگه. نه، در استدلال دوم نمیگیم شرط خلاف مقتضای عقله، میگیم این شرط موجب میشه که متعلق عقد از مالیت بیفته و یکی از شرایط صحت عقد از بین بره. این عرض شود که فرمایشی که ایشون داره، این فرمایش هم پاسخ داده شده، پاسخ داده شده که این پاسخ باز در فرمایش مرحوم آقای تبریزی است که پاسخش این است که این عرض شود که در حقیقت حالا میتونیم بگیم که دو تا پاسخ اینجا وجود داره. یک پاسخ این است که عرض شود که مال بودن یا نبودن در اینجا متوقفه بر اینه که این شرط درست باشه یا درست نباشه. شما اول فرض گرفتید که این شرط شرط نافذه، اگر شرط نافذ باشه این دیگه مال نیست. اگر این شرط نافذ باشه ما قبول میکنیم میگیم این مال نیست. واقعا همینطوره دیگه، اگر این شرط نافذ باشه که نباید، ممنوع دیگه استفاده های حلال از اون و باید استفاده حرام از اون برد، این شرط اگر نافذ باشه اون وقت این دیگه مال نیست. مال هم که نشد معامله با او درست نیست. اما همین اول کلامه، همین اول کلامه، کی گفتن که این شرط نافذه؟ برای اینکه این شرط وقتی میتونه نافذ باشه که المؤمنون عند شروطهم این رو بگیره. ما حرفمون اینه که المؤمن عند شروطهم این شرط رو نمیگیره، برای اینکه شرط حرامه. شرط اینکه این رو میفروشن به شرط اینکه با این چاقو یا با این تفنگ بری یک انسانهای بری را و بیگناه را بکشی، این شرط اگه نافذ بود میگفتیم اون منافع محلله را الغا کرده و منافع حرام را داره میاره. ولی اگر گفتیم نه این شرط نافذ نیست، چون نفوذ شرط دلیل میخواد، دلیل نفوذ شرط هم سیره اوغلاس هم المؤمن عند شروطه هم. ولی المؤمن عند شروطه هم و سیره اوغلا این شرط را شامل نمیشه، برای اینکه شرط عرض شود که شرط به اصطلاح محرمه، شرط محرمه، شرط اوغلایی نیست که بیاد و حرام شرعی است که بیاد شرط بکنه که هیچ کار نکن جز در امر حرام. ولذا چون این شرط نافذ نیست بنابراین مالیت این مفروضه. اگر شرط نافذ بود خب اون وقت از شود که فرض میگیریم که قبول میکردیم فرمایش شما را. اگر این شرط نافذ بود اون وقت این میشد لا مال، ولی این شرط نافذ
فرض کنیم که اصلا این شرط نافذ نباشه اون وقت خرم مالیت داره.
نه نه فرض اینه که خمر نیست، عنبه. فرض اینه که عنب رو داره میفروشه که خمرش بکنه، یا مثل تفنگ یا چاقوز که همین الان منافع محلله هم داره، ولذا بالفعل منافع محلله داره. منتها شما میگید چون شرط کرده که این استفاده نبره از مالیت سابق نبره، اینو از مالیت ساقط میشه. میگیم شرطش اگه درست بود بله اینو از مالیت ساقط میشد. اگر شرع و عقلا این شرط را تنفیذ میکردن اون وقت دیگه یه چیزی اینجا گذاشته که هیچ استفاده‌ای نمیشه بود جز استفاده‌ای که اونم حرامه. خب میگه این چه ارزشی داره؟ میشه مثل همون گرد روی کفش، بی ارزش میشه. ولی وقتی که شرط گفتیم نافذ نیست، که دلیلش هم اینه که المؤمن عند شروطه اینو نمیگیره، وقتی که دلیلی نیامد این شرط را تنفیذ بکنه، الان این عنبه هنوز که خمر نشده، اینا هم ازش 100 تا استفاده میشه با. الان این چاقویی است که میشه باش عرض شود که گوسفند کش، منافع محلله داره.
شرط محلله
بله، یعنی بالفعل در عالم واقعی که منافع محلله داره، اگر شرط میومد نافذ بود میگفت نمیشه این استفاده رو برد، خب منافع محلله ساقط میشد، حرام هم که شرع قبول نداره میشد لا منفع و لا مال. اما وقتی که اول کلام این ما میگیم المؤمن عند شروطه اینو نمیگیره، وقتی که اینو نمیگیره شرطی وجود نداره، نافذ نیست. شرطی که نافذ نشد این مالیات داره، از 100 تا ارزش داره و هیچ مشکلی در این جهت نیست. تقریبا با این بیان آقای تبریزی میخوام بفهمم، نوع بیان شده کمی چی باشه جواب این یک جواب که سقوط این شی از مالیت متوقف بر نفوذ شرطه، ولی نفوذ شرط دلیلی نداره. وقتی که نفوذ شرط در اینجا دلیلی نداشت و اطلاقات اون رو نمیگیره، عرض شود که مالیت این که زمینه اوغلایی داره، چون نه به الان چاقوی هزار تا استفاده میشه کرد، زمینه داره، چیز مانعی هم اینجا پیدا نشد، چون مانع نفوذ شرطه، ولی این مالیتش محفوظه و معامله میشه درست، اوفو بالعقود هم اون رو میگیره. ولی این شرط البته شرط به درد نخور باطل فاسدی. این هم از این جواب اول. جواب دوم این است که این جواب دوم همون جوابی است که جواب دوم اون دلیل قبلی هم میشه، احتمال یک جا میگه این هم اونجا میشه گفت هم اینجا. اون جواب دوم اینه که از شبت که در مواردی که کسی میاد شرط میکنه که استفاده حرام ببر میفروشن به شرط اینکه این رو خمر بکنی، یا این سلاح را میفروشن به شرط اینکه بری مسلمان های بیگناه را بکشی، عرض شود که این دو نوعه. گاهی است که معناش اینه که عرض شود که جمیع انتفاعات محلله را به جمیع اقسامه میخواد بگه نه، هیچ استفاده حلالی نباید از این برده بشه، حتی استفاده این که این به ارث برسه. بالاخره اگر هیچ استفاده حلال هم این چاقو یا این سلاح برده نشه در زمان خودش، یکی از آثارش اینه که همین بمونه در یه گوشه، آخرش بالاخره ارث برده میشه، تا او بمیره میاد منتقل میشه به دیگری. توجه کردید؟ عرض شود که بله این یه وقت اینطوره، گاهی ممکنه شرط بکنه نفی انتفاعات محلله را به همه انها و اقسامش، حتی اینکه بتونه ارث برده بشه، چون همین که این قابل ارث برده شدنه این موجب میشه که بگن مال ارزش داره. ولی گاهی هم هست که نه، اینجور نیست، یعنی انتفاعات از شبت که محلله را که میگه نبر و بلکه در جهت حرام ازش استفاده بکن، اینجور نیست که بخواد حتی این حکم ارث و زمان و مثلا یک حکم داریم ارثه که این مال ارث برده میشه، حکم زمانه، این مال اگر هیچ استفاده هم نبره اینجا گذاشته باشه بشکنه کسی این را، میگه مثلشو بده، قیمتشو بده. اینجور نیست که وقتی میگه در جهت حرام استفاده بکن، همه استفاده های حلال و آثار حلال رو بخواد نفی بکنه. اگر اون قسم اول باشه که خب جوابش همون جواب اوله، حالا اینجا دیگه جواب دوم اونجا نمیاد، ولی غالبا اینطور نیست که حتی مثل ارث، زمان و امثال اینها رو بخواد نفی بکنه. اگر از این قسم باشه، وجود همین حکم ارث و وجود از شبت که حکم مثلا زمان، خود این کافیست برای اینکه عرف بگه که این ماله. یعنی حتی اگر بگیم شرطش هم درسته که هیچ استفاده حلال نبره، ولی این استفاده حلال نبره شامل ارث نمیتونه بشه. بالاخره ارث یه حکم الهیست که اون نمیتونه کارش بکنه، یا زمان نمیتونه بشه. ولی ذات به همین که عرف میبینه که ارث اینجا وجود داره، زمان وجود داره، همین میشه مبنا اینکه بگیم ماله. ولی که همین وجهی میشه برای اینکه مالیت این در ذهن عرف مورد قبول باشه، حتی اگه بگیم شرط نافذ است. پس اگر این شرط نافذ هم باشه، ولی با ملاحظه اینکه ارث اینجا وجود داره یا زمان وجود داره، این احکام شرعی وجود داره که نهایتا یه نوع منفعتی پیدا میشه و قاعدتا در این شرط ها اینا رو دیگه نمیگیره، بخوادم بگه قطعا درست نیست دیگه، این حکم الهی رو نمیتونه عوض بکنه، اون وقت از شبت که به همین ملاحظه مالیت محفوظ میمونه و مشکلی نداره و این امر ماله و اوفو بالعقود، این معامله‌ای که متعلق به مال هست را میگیره. اینم دو عزف الازاله که این نکته که عرف میگه حتی اگر این شرط نافذ باشه به همه منافع حلال و حتی ارث و نام رو بگه نه، عرف میگه که چون زمینه مالیت عرفی که داره، میگه امکان نداره که بعد از معاملش او بیاد از این حق خودش دست برداره. میگه من عیبی نداره شرط ازش دست برداشته، امکانش هست نیست؟ بله ممکنه، این دنیاست دیگه، ممکنه عوض بشه رأیش. همین که امکان عوض شدن این رأی وجود داره، عرف میگه این ماله، عرف میگه این ماله، چون بالاخره زمینه ذاتی مالیت که درش هست، یه شرطی میاد مانع میشه، عرف میگه امکان داره یه وقتی به توافق برسید دست از این شرط برداره. میگه بله، میگه همین موجبی میشه اجتماع. ولذا سه تا جواب شد. اولا مالیت در اینجا وجود داره برای اینکه شرط نافذ نیست. ثانیا این شرط همیشه اینطور نیست که حتی مثل ارث و اینام را برداره، ولذا وجود اون دوتا حکم الهی موجب میشه که این مالیت داشته باشه. ثالثا حتی اگر بگیم نه این شرط نافذه، شرطش هم اینه که هیچ استفاده‌ای نبره، حتی ارث و اینام را بگیم بذاریم کنار، باز همین که عقلا میگه که ممکنه که رأیشون عوض بشه، چون این حق الناس دیگه، میتونه خود طرفی که شرط کرده یا بگه من دست از شرطم برداشتم، همین کافی است که عرف بگه این ارزش داره. ولذا مالیت این محرز و محبوبه، هیچ منعی در این جهت نیست. ولا تکون اموالکم بینکم بالباطل هم این را نمیگیره. این هم استدلال دومه که این جواب ها نسبت به اون جواب های تامی
و واجبات و من هست چی؟ صد و واجبات و محرم آدم هستی؟ مثلا پول بزنی که نماز نخونه.
بله اون تو بحث های دیگری، اجرت بر حرام تو آینده بحث میکنید، اجی پول بده برای اینکه کار حرامی بکنه یا واجبی رو ترک بکنه، اونا رو بعد تو مسائل آینده است که بحث میکنید. اینم از شما که حالا این دو دلیله، سه چهار دلیل دیگه داریم که به تدریج ان شاءالله مطالعه میکنید در خدمت هستیم. خب حالا چهارشنبه است، چند جمله از نهج البلاغه بخونیم. این کلام نورانی حضرت همون شماره 99 در خطبه، خطبه 99 هست که تزهید من الدنیا فرمان نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نسأله المعافات فی الادیان کما نسأله المعافات فی الابدان. بعد از این حمد و ثنا و دعایی که در آغاز این خطبه آمده است، فرمان که عباد الله اوصیکم بالرفض لهذه الدنیا التارکه لکم و ان لم تحبوا تركها والمبليه لاجسامكم و ان كنتم تحبون تجديدها. شما را توصیه میکنم به رها کردن این دنیا و محبت های دنیا. دنیا را اون وقت توصیف میکنه، همونطور که قبلا هم عرض کردم، سال قبلا در چند بیان و کلام دیگر از امیرالمومنین گفتیم که برای تربیت دیگران و اینها توصیف اون موقعیت شخص در این دنیا امر مهمی و بخش عمده ای از وصایا و توصیه های دینی برمیگرده به اینکه موقعیت انسان را در این دنیا و شرایط این دنیا را تبیین بکنه. این هم یکی از همون مصادیقه، دنیایی که شما را رها میکنه گرچه دوست نداری که شما اون را ترک بکنی. در ذات انسان، در ذات انسان با قطع نظر از اون افق وسیعی که دین به انسان میده، انسان دوست نمیداره این دنیا را ترک بکنه، این طبیعی. برای انسان هایی که در سطوح اثرات که دنیایی و عادی زندگی میکنن، طبعا اون حب ذات با توجه به اینکه فقط دنیا را میبینه اقتضا میکنه که بخواد تو دنیا باشه و ادامه به حیات دنیا بده. برای کسانی هم که سطوح بالاترن، اونم علل قاعده میخواد باشه که استفاده بیشتری ببره، اونم این که میخواد باشه تا به یه مرحله کمالی برسه، اینم به هر حال محبت دنیا. ولذا محبت دنیا دو نوعه، محبت بقا در دنیا دو نوعه، یک محبت بقایی که مضمومه که محبت بقا از سوی کسانی است که نگاهی به آخرت ندارن، لذت‌های دنیا رو می‌خوان بیشتر تداوم پیدا بکنه براش. یک محبت دیگری هم هست که نمیشه گفت مذمومه بلکه ممدوحه. اولا اینجا درخواست معافات در عبدان کرده، میخواد بماند که بیشتر از این دنیا برای آخرت بهره بگیره. ولی زو یک محبت مذمومه داریم، یک محبت ممدوحه داریم. در هر حال میگه که این دنیا شما رو ترک میکنه، در حالی که شما ترک اون رو دوست نداری. حالا گاهی دوست نداری به خاطر دنیا، گاهی نه دوست نداری به خاطر آخره. ممکنه حالا این هر دوش رو بگیره یا فقط قسم اول رو بگیره، ولی به هر حال اینو بدانید که تارکت لکم، در حالی که شما دوست نمیدارید که ترک بکنه. معمولا هم مرگ میاد به سراغ آدم ها در حالی که علاقه ندارن برن، جز اوحدی از انسان ها که به یک کمالی رسیده که علاقه داره و دیگه براش چی اون خیلی کمه، اون خیلی کمه. معمولا در مرگ افراد مایل نیستن برن، حالا یا به خاطر این که میخواد از شبت که لذت های بیشتری از دنیا ببره و جدایی و وداع و فراق محبوب دنیاییش رو نمیپسنده، یا به خاطر اینکه میخواد از فرصت های بیشتر برای آخرت استفاده بکنه. هر دوش متصوره، ولی در هر حال معمولا اینه که دوست نمیداره و مرگ میاد سراغش. تو روایات اونها این امر داره دیگه، یکی از کارهایی که شیطان میکنه اینه که تو لحظه احتضار اونها برای اینکه ایمان شخص رو بگیره میاد فرزندش رو، بچهش رو، مالش رو، مقامش رو چیده دیگه، اینایی که بهش تعلق، اینا رو خیلی شیرین میکنه جلو چشمش و به خاطر شیرینی اونها رایی به حد کفران میرسه، کفر میرسه که باید اینا رو ول کنه و بره. و رضا این جمله اوله از تارکت لکن و این لم تحب بود ترکه ها، به هر دلیل نمیخواد از اینجا بریم. و همین نخواستن گاهی دامی میشه برای اینکه شما را در اون گناه قرار ده. و المبلیت الاجسام کن و این کنتم تحبون تجدیده ها، دنیایی که جسم شما را کهنه میکنه گرچه شما میخواید تازه بشه. اون بعد از طی دوران جوانی که رو به از شود که نوعی رشد و شکوفایی هست، دیگه از 20 چند سالگی به سمت نزول شروع میشه که دائم دیگه میره به سمت کهنگی. گرچه سلول ها نو میشه، همه اینها یه نو شدن در در ارگانیسم بدن و جسم هست، ولی در مجموع یک منحنی به سمت سقوط حرکت میکنه و این عالم شما را رها میکنه. مقدمه این که شما را رها میکنه اینه که مثل یک خوره میفته در جسم شما و جسم شما را فرسوده میکنه. گرچه دلتون میخواد شاداب و بانشاد باقی بمانید، ولی این فرسودگی قانون عالمه که شما را از بین خواهد برد. این دنیا که شما را رها خواهد کرد و مقدمه اون هم اینه که قانون این عالم اینه که المبلیت الاجسام کن، جسم و عرصمت که جسم شما و کالبد شما در معرض عرصمت که کهنگی و فرسودگی، باز علی‌رغم این که میخواید با نشاط باشید، سالم باشید و نشاط و سلامتیتون رو از دست ندید. خب این دنیا رو شما بهش توجه بکنید. فانما مثلکم و مثلها که سفر سلکو سبیلا فکأنهم قد قطعوا و امو علما فکأنهم قد بلغوا. داستان شما و این عالم و دنیای مادی مثل همون قافله ایست که راهی را طی کردن، گویا که دیگه این راه را تمام کردن، یعنی میانه راه هستن بلکه در اواخر راه هستن. مثال شما در این دنیا اینه که هیچ وقت فکر نکنید که اول راه هستید، همیشه خودتون را اواخر راه ببینید. این خیلی شما را برمی انگیزه که مراقبت و محاسبه شما قوی باشه. اینکه کسی حساب بکنه بگه که
من حالا 20 ساله من هنوز خیلی فرصت دارم، 30 ساله من خیلی فرصت دارم، 40 ساله من هنوز هم بالاخره فرصت دارم. این یه جوری تعامل میکنه. ولی این که نه بگه که من اواخر کارم، این خیلی فرق میکنه. مثل شما در این دنیا مثل کسی است که سلکو سبیلا فکأنهم قد قطعوا، گوی راه درازی را طی کردن، گویا که کل راه را پیمودن، یعنی در شرف اتمام. همیشه باید انسان خودش را در شرف وداع و اتمام این زیست دنیایش بدانه. و اما علما فکأنهم قد بلغوا، یک مقصدی را و نشانه ای را قصد کردن و اونقدر با اون نزدیک شدن که گویا رسیدن. این یک بیانه که در اینجا آمده. یک بیان بالاتر اون همونیست که در اون نامه امام حسین همینجا یه بار دیگه عرض کردم خدمتتون، نامه امام حسین سلام الله علیه به معبد حنفیه در سفر کربلا اون نامه را نوشتن. عرض کردم اینجا ظاهرن گفتم یه جایی دیگه دارم که کوتاه‌ترین نامه‌ای که من سراغ دارم که کسی نوشته باشد اولیای الهی، این نامه عباد الله حسینه. خیلی نامه تکان دهنده من الحسین ابن علی الی محمد عرض شود که بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. و اما بعد عرض شود که کأن الدنیا علا و کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرت لم تزل و سلام. همین نامه همینه، نامه ما آگاه باش که دنیا گویا نبوده است، اصلا دنیا نبوده، اینقدر چی هست که گویا نیست، و آخرت اونقدر مشرف و محیط بر این عالمه که گویا هیچگاه از میان نرفته. این نامه کوتاهی که فوق العاده تکون دهنده است، یعنی همراه با اون شرایط روحی و وضع سفر کربلا اگر در نظر بگیرید، داره چی میگه امام حسین؟ میگه که همه اینایی که مردی تو دنیا و به اون منو رها کردید و نمیدونم چنین و چنان، به هر دلیلی، حالا واقع داستان اینه که علاوه که ان دنیا لم تکن و که ان الاخرت لم تزل و سلام، اصلا هیچ حرف دیگه برای گفتن نیست جز همین یک حرف. این که امام قد کوتاه داره هیچ چیز رو با این عجین نکرده، برای اینه که تمام قصه همینه، که ان دنیا لم تکن و که ان الاخرت لم تزل. اینجا هم حضرت به بیان دیگه ای داره اینو میفرماد، میفرماد که شما و این دنیا مثل اون قافله ای هست که بناست دو فرسخ بره و همه راه را طی کرده، چند متر باقی مانده، هم خیلی گام های اندکی تا پایان این مسیر باقی مانده و تا رسیدن به اون مقصد باقی مانده. مثلکم و مثلها که سفرن سلکو سبیلن فکأنهم قد قطعوه و امو علما فکأنهم قد بلغوه و کم اصل مجری الی الغایه ان یجری الیها حتی یبلغ. شما که دارید به سرعت به سمت یک نهایتی سیر میکنید و میدوانید قافله را به سمت اون، این دیگه گویا که تمام شده این سیر، یجبی علیها حتی یبلغها و ما اتا ان یکون بقاء من له یوم لا یعلم. چه جای بقا هست برای کسی که روزی در انتظار او که از او عبور نمی کنه، عجلی داره که روزی میرسه که امکان عبور از اون عجل نداره، این عجل در انتظار شما. و طالب حسیث من الموت یحدو، یک عجلی داره روزی که از اون عبور نمیشود و مرگی به شدت داره شما رو دنبال میکنه و جلو میبره شما را. و مزعج فی دنیا حتی یفارق رحمه، و سختی هایی که شما رو گرفته تا اینکه علی رغم میلتون این دنیا رو رها بکنید. شما یه عجلی دارید که ازش عبور نمیکنید، یک مرگی هم دارید که با سرعت همه جا داره شما رو دنبال میکنه و شما رو به جلو میبره. یه جایی است که اون پایانه، از این طرف یه عامل با سرعت داره شما رو میبره جلو. این قصه و داستان شما به علاوه عواملی که شما سختی هایی که در این دنیا بر شما تحمیل میشه تا برسید به اون سر. خیلی تعابیر قشنگی رو ازت فرمودن که این وضع شما و دنیا. حالا این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که لا تنافسو فی عز دنیا و فخرها، مسابقه نگذارید در عز و فخر دنیایی و کسب اون. ولا تعجبو من زینتها و نعیمها، معجب نشید به زینت و نعیم دنیا که اصلا چشم و گوش شما رو پر بکنه که هیچ چی دیگه نتونید ببینید. زیبایی که هیچ جلو چشم دیدید. گاهی افراد مثلا عاشق مثلا ماشین میشن، هر جای میرن دارن مدلای ماشین رو ببینن، اصلا ماشین چشم و گوش روی اونا رو پر کرده. خیابون میره اونور میره اونور میره، این ماشین چشم و گوش رو پر کرده یا چیز دیگری چشم و گوش رو پر کرده. این اعجابه، یعنی شیفتگی، شیفتگی که چشم و گوش و جان و روح او پر میشه از یک چیزی دنیایی که این دیگه طبعا تمام وجود او رو گرفته، جا برای خدا و چیز دیگه باقی نمیذاره. لا تنافسو فی عز دنیا و فخرها ولا تعجبو من زینتها و نعیمها ولا تجزعو من ضرائها و بؤسها، و از سختی ها و مشقات و تنگناهای اون هم جزع نکنید، آرام و صبور باشید در این ضرا و برسا. همون است که تعالیم ما فرموده است، نه معجب بشید به نعیم، نه جزوع بشید در ذرا و بعثا و تنگناها. تنگناها شما را به تنگنا نیندازه و گشادگی ها و آسایش ها و راحتی ها شما را مست و مغرور نکنه. فإن عزها و فخرها إلى انقطاع و إن زینتها و نعیمها إلى زوال و ذراعها و بؤسها إلى نفاق. عز و فخر دنیا رو به قطع است و بریده زیور و نعمتهای دنیا به سمت پایان پذیری و زوال هست، و سختی ها و دشواری ها و تنگناهای اون هم تمام خواهد شد. اگر همه اینها را موقت ببینید و پایان پذیر، اون وقت آرام و صبور و مطمئن و مسلط بر خود میشید. این حزم این که همه اینها الی انقطاعه، الی زواله، الی نفاده، الی مده، موقته، حزم این قصه آدم ها را مطمئن و آرام و صبور کنه. و کل مدت فیها الی انتها و کل حی فیها الی فنا، همه مدت ها تمام میشه، همه جان بندگان و زندگان نابودی میرفتن. اولیس لکم فی آثار الاولین مزدجر و فی آبائکم الماضین تبصره و معتبر، آیا از آثار پیشینیان برای شما عبرتی وجود نداره؟ صلی الله علیه و سلم. یک شنبه